بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 343، مورخ 16/8/88.
آمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی روایاتی بود که در این روایات به واجبات الهی اطلاق دین شده بود. عرض شد روایات دو طائفه هستند. طائفه اول در رابطه با حج است که به حج دین الله اطلاق شده است. چهار روایت در این طائفه مورد بررسی قرار می گیرد. روایت اول روایت خثعمیه بود که بررسی شد. خلاصه بررسی این شد که روایت خثعمیه به عنوان این که دین الله در او داشته باشه، روایت مسندش عامیست و سند قابل اعتماد نیست. روایت مرسلش از سید ابن طاووس در قیاس و سلطان الورا مرسل است. عمل مشهور به این حدیث ثابت نیست، لذا روایت نمیشه بهش اعتماد کرد به عنوان حجت، ولو در کلمات برخی از محققین استدلال بهش فراوان تکرار شده، حضرت امام سید صاحب عروه و برخی دیگر، ولی روایت سندن قابل اعتماد نمی باشد. این خلاصه بحث قبلی بود نسبت به روایت اول از این طائفه. روایت دوم در وسائل جزء هشتم کتاب الحج باب 29 حدیث دوم و به اسناده، یعنی محمد ابن علی ابن الحسین شیخ طوسی، عن حارث بیاع الانماط انه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى بحجة فقال ان كانت سرورة فهي من صلب ماله انما هي دين عليه. حدیث رو هم شیخ صدوق و هم شیخ طوسی نقل کردن. در سند حدیث حداقل حارس بیاع الانماط که ناقل حدیث از امام صادق علیه السلام مجهول است. بنابراین از نظر سند این حدیث قابل اعتماد نمی باشد. روایت سوم در وسائل آمده، در کافی آمده، سند اینه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. سند چجوره؟ محمد ابن یعقوب، علی ابن ابراهیم، پدرش ابن ابی عمیر، معاویه ابن عمار. بله خود این سند، حالا بگید چجوره، راوی چیکار داریم، حذف شده یا نه؟ حذف نه، علی طبقات راوی حذف نشده، یعنی این طبقات درسته. اینجور علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. سند بلا شک صحیحه، شکی نداره. متن اینه، فی رجل توفا و اوصا ان یحج عنه قال ان کان سرورتن فمن جمیع المال انه بمنزلت دین الواجب. سند این روایت بلا شک صحیحه. متن اینه، انه بمنزلت دین الواجب، کسی وقات کرده، وصیت کرده حج ازش انجام بدن. امام صادق فرمودن اگه سروره باشه، حج اولش باشه، حج واجبش باشه، از اصل مال باید خارج بشه. انه بمنزلت دین الواجب. این عبارت رو داشته باشید تا بعد در بررسی دلالی روایات برسید، ببینیم این چی میخواد بگه، انه به منزلت دین الواجب. و در بعضی از روایات داره انه دینون علی، انما هی دینون علی، تا برسیم بررسی. روایت چهارم، باز وسائل شیعه، باب 29، حدیث یکم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجة الاسلام و نظر نظرا فی شکر لیحجج به رجلا الى مکه. روایت مفصله تا میرسه به اینجا، و یحج عنه ولیه حجت النظر انما هو مثل دین علیه. سند این روایت صحیح است، به خاطر این که طریق شیخ طوسی و شیخ صدوق به حسن ابن محبوب معتبر است، علی ابن رعاب و زریس کناسی لا شک فی وثاقت ما، بنابراین این حدیث هم سندن قابل اعتماده. دقت کنید، دلالت این حدیث در رابطه با حج نظری که کسی نظر کرده دیگری رو به مکه بفرسته، خودش از دنیا رفته، امام می فرمایند ولی او حجت و نظر را انجام بده، انما هو مثل دین علی. دقت کردید که در طائفه اول روایات دو لسان داره، دو مضمون داره. یک مضمون میگوید الحج دینون، دو تا روایت بود، هر دو ضعف سندی داشت. یکی روایت خصعمیه، یکی روایت بیاع الانماط. دو روایت داریم سندن معتبره، در هر دو روایت مضمون این است که حج واجب و حج نظری به منزله دین یا همانند دین است. این رو بعد بررسی میکنیم، حالا روایات طایفه دوم هم ذکر کنیم، سندنشو بررسی بکنیم، بعد این دلالت رو بررسی میکنیم که به منزلت دین چی میخواد بگه و آیا بعد قابل استدلال برای این محققین خواهد شد یا نه. این طایفه اول. طایفه دوم روایاتی است که بر صلات اطلاق دین شده است، که جلسه قبل عرض کردیم صاحب جواهر هم در کتاب الوصیه به این روایات اشاره میکنه. روایت اول روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب، شیخ کلینی در کافی و مرحوم برقی در کتاب محاسن روایت آورده، در وسائل جلد هشتم باب 52 حدیث یکم روایت آمده است. یه سند اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن سلیمان ابن داود المنقری عن حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی جملت وصایا لقمان لبنه. از روایت از اینجاست، یا بنی اذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واستريح منها فإنها دين. در سند این روایت بحث این است که طریق شیخ طوسی، طریق شیخ کلینی، طریق مرحوم برقی در محاسن به سلیمان ابن داوود منقری، در هر سه طریق قاسم ابن محمد وارد شده. مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب الصلات جزء پنجم می‌فرمایند قاسم ابن محمد مجهول است، توثیق نداره لذا سند قابل اعتماد نمی باشد. عرض میکنیم که ضعف سند رو ما قبول داریم، ولی نه به خاطر جهالت قاسم ابن محمد، بلکه مجهول نیست، معلومه و حکم شده به ضعف او. توضیح مطلب این است که از طرفی شیخ صدوق در مشیخ می‌فرماید و ما کان فیه عن سلیمان ابن داوود المنقری فقد رویته عن قاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری. یک نکته اینو محفوظ داشته باشید، مرحوم شیخ توسی در فهرست عبارتش اینه: قاسم ابن محمد اصفهانی المعروف به کاسولا به سین، لهو کتابون اخبرنا بهی جماعتون عن ابی المفضل عن ابن بطه عن احمد ابن ابی عبدالله عنه. دو نکته در این کلام شیخ در فهرست قابل توجه است: یک، قاسم ابن محمد اصفهانی لقبش کاسولاست. نکته دوم، کتاب او رو احمد ابن ابی عبدالله برقی معروف نقل کرده. این دو نکته رو محفوظ بداری. حالا میریم سراغ کلام نجاشی. مرحوم نجاشی عبارتش اینه: قاسم ابن محمد القمی یعرف به کاسولا، لهو کتاب النوادر، اخبرنا ابن نوح قال حدثنا حسن ابن حمزه قال حدثنا ابن بطه قال حدثنا البرقی عن القاسم. در کلام نجاشی دو نکته مهم است: قاسم ابن محمد ملقب قمی معروف به کاسولاست، ایشون کتابی هم داره، کتابشو ابن بطه به توسط برخی احمد ابن ابی عبدالله از این قاسم ابن محمد نقل کرده. نتیجه میگیری که قاسم ابن محمد اصفهانی همون قاسم ابن محمد قمیست. چون هر دو شیخ میگه قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولات، نجاشی میگه قاسم ابن محمد قمی معروف به کاسولاست. شیخ میفرماید قاسم ابن محمد اصفهانی کتابی داره ابن بطه از احمد ابن ابی عبدالله برقی از اون عقل کرده، نجاشی میگه قاسم ابن محمد قمی معروف به کاسولا کتابی دارد که ابن بته از احمد ابن ابی عبدالله برقی از او نقل کرده. ابن غزائری نیز قاسم ابن محمد اصفهانی رو ذکر میکنه، معروف به کاسولا. نتیجه این که این قاسم ابن محمد قمی و اصفهانی قطعا واحد است به حکم این قرائن. قاسم ابن محمد قمی رو که معروف به کاسولاست، مرحوم نجاشی می فرماید لم یکن بالمرضیه، این شخص مرضی نیست، پسندیده نیست. بنابراین این تضعیف یرجع به قاسم ابن محمد اصفهانی که همون کاسولاست و قاسم ابن محمد قمیست. بنابراین قاسم ابن محمد که راوی از سلیمان ابن داوود منقریز، قاسم ابن محمد قمی اصفهانیست و مرحوم نجاشی فرموده لم یکن بالمرضیه، بنابراین شخص مجهول نیست بلکه ضعیف است و تصریح به ضعف او از سوی نجاشی وارد شده. این سند حدیث. معجم رجال رو نگاه کنید، قسمتی از همین مطالب رو مرحوم های خویی آوردن علی ظاهر، یعنی اطمینانن، میگن محمد ابن قاسم ابن محمد قمی همون اصفهانی است. باز چطور در فقه حکم جهالت میکنن نه حکم به ضعف، میگن سند ضعیف به خاطر جهالت این فرد نه به خاطر مشخص بودن و ضعف او. به چه جهته؟ بالاخره نمیتونیم، شاید جهت این باشه این که این جمله لم یکن بالمرضی رو مثلا مرحوم آقای خویی علامت ضعف نگرفتن یا ندانستن، که دیگه نمیدونم. حالا در عبارت هایشون تأملی کنید، تحقیقی بکنید، ببینیم بالاخره وجهی برای این که اونجا میگن مجهوله و حال این که باید طبق مبناشون در معجم رجال و این مطالبی که ما توضیح داریم شخص معلوم است ولی تصریح به ضعف شده، نه اینکه مجهول است. مجهول است یعنی نه وثاقت داره نه ضعف داره. مجهول اصطلاحش در رجال اینه، یعنی شخص نه توصیف شده نه تضعیف شده. نه، این شخص مجهول نیست بلکه تصریح به ضعف او از سوی نجاشی شده. این اصطلاح هم ما که استقصاء کامپیوتری خیلی بلد نیستیم، ولی اون ملفی که من دارم برای اصطلاحات نجاشی جو این اصطلاح لم یکن بالمرضی فقط قاسم ابن محمد رو نوشتم، یعنی احتمالاً به دست نیاوردم شخص دیگری رو نجاشی به این عبارت در رجالش آورده باشه که لم یکن بالمرضی. اینم باز شما تحقیق کنیم. بله،
خیلی از
مواردی که ضعیف هستیم مرضی نباشه، یعنی پسندیده نیست دیگه، این ظاهرش
ضعفه،
یعنی مثلا قیافش نجاشی خوشش نمیاد، لذات رو رجال نمیشه ما از قیافه آقا خوشمون نمیاد. لم یکن بالمرضیه. بله، حالا بالاخره نه، عبارت ها مختلفه، حدود 60 خورده اصطلاح داره نجاشی، همش اصطلاح ضعیف نیست، اصطلاحات دیگری هست که مخصوص همون ضعفه. این اصطلاح را شما تحقیق کنید ببینید تو کلمات نجاشی در رابطه با دیگران آمده یا نه. این اصطلاح رو غیر از نجاشی از اصحاب رجال شیعتن و سنتن آوردن نیاوردن. چه اصطلاحی است؟ وقت اگه معنای خاصی برش عبارت آقای خویی رو ببینید جاییشون توضیح میدن اصلا این عبارت یعنی چه، ما شبهه داریم نسبت به این عبارت مثلا، تا بعد شاید به نتیجه دیگری برسید، وقت به جهالت میرسید فوقش دیگه بالاخره. ولی به نظر ما که ظهور در ضعف داره و شخصم مشخص و معلوم. نمیدونم، نه حالا لقب چیه. ضمناً دقت کنید این که یک جا گفته میشه قومی، یک جا گفته میشه اصفهانی، این ما داریم در تاریخ که قم و اصفهان هم یک ارتباطات عجیب و غریبی در طول تاریخ بین این دو شهر بوده، هم یک صراعهای زیادی بوده. ما افرادی داشتیم از قم هجرت میکردن به اصفهان برای تبلیغ تشیع، افرادی داشتیم چون اصفهان هم باز این که مشهور شده که نمیدونم منبع تسنن و نمیدونم اداوت نسبت به اهل بیت، فی الجمله اینجور بوده، اما همیشه از صدر اول در اصفهان ما یک جمع شیعه بسیار فرهیخته‌ای داشتیم که در مقابل هجمه عظیم تسنن اونجا مقاومت می‌کردن و از نظر تاریخی هم غلبه جو تشیع در اصفهان به خاطر کار اون فرهیختگان بوده، خلاف بعضی از روشنفکران که تشیع رو منسوب به صفویه می‌دانند و اصفهان به خاطر صفویه، درست غلبه تشیع ممکنه عملکرد صفویه بوده، اما یه جمع فرهیخته‌ای از قرن اواخر قرن دوم هجری ما در اصفهان داشتیم. اینا شیعه بودن، شیعیان بسیار قویی هم بودن و در اون مجمع مرکز عداوت اهل بیت بسیار فعال بودن و بسیار مشکلاتی دیدن. نکات مختلفی هم هست تو این زمینه، مثلا عرض کنم که ابن حیثم یک مختصر تاریخ دمشق جزء ده صفحه 104 رو ببینید. ابن حیثم میگرفتم در کوفه پیش ابن عقده سال 323 هجری، فسألته ان یعید ما فاتنی من المجلس. ابن عقده مجلس مهم میداشته، مجلسش فوت شده بود از من به ساعت درسش به تعبیری نرسیدم، رفتم گفتم درسو برای من اعاده بکن. هم تنع گفت نمیخوام، شددت علیه خیلی اصرار کردم. فقال من ای البلاد، اهل کجایی؟ قلت من اهل اصفهان. فقال ناسبتون ینسبون العداوه لاهل بیت رسول الله. قلت ابن عیسیم میگه لا تقولن یا شیخ آزا، سال 323، لان اهل اصفهان منهم متفقهه و متقون و فاضلون و متشیعون. فقال شیعه معاویه، اینقدر اینجور مطرح کرده بودن، ابن عقده با گارد میگیره میگه شیعه معاویه. قلت لا والله شیعه علی ابن ابی طالب و ما فیهم احد الا و علی اعز علیه من عینه و اهله و ولده فاعاد ما فاطم. گفتم نه فکر نکنی شیعه معاویه، یعنی چی جمعی داری اونجا شیعیان علی ابن ابی طالب؟ علی رو از چشمشون، از اهلشون، از اولادشون برتر میدانن. چی میگه شیعه معاویه؟ شیعه علی فاعاد ما فاطم. ابو نعیم اصفهانی یکی از علمای اصفهان بوده، متشدد بر ضد شیعه هم بوده، کتابی هم داره الرد علی الرافضه. ابو نعیم کتابی داره اخبار اصفهان، جزء دوم این کتاب رو ببینید، حرکت تشیع رو در اصفهان ترسیم میکنه و جذب نخبگان به شیعه رو. شخصی رو اسم میبره عبدالله ابن محمد الکنانی، و کان کثیر الحدیث مشهورن به طلب و کتابه، معاصر با ابو نعیم و ابو نعیم اصفهانی. میگه کان کثیر الحدیث مشهورن به طلب و کتابه، کثیر الحدیث بود، آدم جستجوگری بود، اهل نوشتن بود. ثم افسح بموافقت الروافض، رفت طرف رافضی ها، معلوم میشه یه حرکت قویی اونجا بوده که این عالم مهم رفته اون طرف. و انکر خلافت صدیق، خلافت صدیق رو انکار کرد. و جمع عبدالعزیز ابن دولف و کان والی البلد مشایخ البلد، والی بلد علمای بلد رو جمع کرد، اسماشو میبره ابا مسعود راضی، محمد ابن بکار، محمد ابن فرج، زید ابن خرشه و غیرهم. فناظروه علی ما خالفه، همه یک طرف یک طرف باش مناظره کردن. فابا الا الثبوت علی مقالته، معلوم میشه تو مناظره علمی نتونستن کاری کنن. فابا الا الثبوت علی مقالته فضربه 40 صوتا. به اینجا رسید اینجور باید خفش کنن، بالاخره 40 ضربه شلاقش زدن و به مردم دستور دادن که بایکوتش کنید. بالاخره اگر به این شخص گفته میشه قاسم ابن محمد قمی در یک جا، اصفهانی در یک جا، این ارتباطات رفت و آمد بین این دو بوده، بین این دو شهر. ما موارد مختلف دیگر این داریم که در کتب رجالی، در کتب تراجم، در کتب سیره فلانون القمی بعد جا تعبیر میشه بهش الاصفهانی. بالاخره اینم نکته ای که راجع به سنه. نسبت به دلالت این حدیث دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آی خویی یه بحث دلالی هم نسبت به این حدیث مطرح میکنه. حدیث مفادش اینه از جمله وصیت های لقمان به فرزندش، یا بنی اذا جاء وقت الصلاة فلا تأخرها لشیء سلها و استرح منها فإنها دین، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در این حدیث علا فرض صحت سند اطلاق دین بر صلات در کلام لقمان شده است و لیس ذالک به حجت عندنا، این که در کلام لقمان به فرزندش از صلات به عنوان دین تعبیر شده، خب برای ما حجت نیست. فرض کنید لقمان پیغمبر باشه، حالا ادیان سابقه که احکامش برای ما حجت نیست که. بعد می‌فرمایند مجرد حکایت امام این مطلب رو لایت شبه عن الامضاء، اینم کاشف از امضا نیست، صرفا نقل حکایته. از کجا امامی رو امضا کردن؟ بنابراین دلالت حدیث هم دوچار اشکال و دوچار خدشه هست.
دلیل رو بگیرم که بگم در ادیان سابق هم اطلاق دین میشه
به اعتماد متوالی. حالا برای ما چه فایده دیگه؟ آقای خویی میگن ما میخواییم حکمی رو در دین اسلام استفاده کنیم. اطلاق دین بر صلات در دین مقدس اسلام شده است، لذا اثر بارد، بنابراین اجاره بر صلات چون دین است ملک الله هست باطل است. شما خود اثر بار کنید برش. این فرض کنید در شریعت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام بر صلات اطلاق دین شده، چه ارتباطی به شریعت مقدس اسلام داره؟
همین که در دکان ذکر شده
تو قرآن که نیومده، تو روایت هم خیلی خوب. حالا توضیح میدیم پاسخ این کلام مرحوم آقای خویی رو با یک توضیح حد خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.